خارج اصول جلسه 76 بهمن 95.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مسئله ثبوت حالت سابقه در موارد استصحاب به غیر یقین بود و حل مشکل جریان استصحاب، یا این که بگیم مثلا استصحاب در این موارد جاری نباشه. آیه نازل نشده که جریان استصحاب رو در این موارد قطعی بدانیم. می شود اصولی بعد از آنی که نتونست این مشکل رو حل بکنه بگه استصحاب اختصاص داره، اعتبارش به موارد ثبوت حالت سابقه به علم، و اما اگر حالت سابقه به حجتی غیر علم محقق شد استصحاب جاری نیست. دو بیان از مرحوم آخوند قدس سره در مقام با توجه به مبانی مختلف گذشت. رسیدیم به بیان سوم که در کلمات مرحوم نائینی قدس سره و من تبعه یا و من وافقه آمده، بحث حکومت. قبل از آن که وارد این بیان سوم بشم، چون هنوز تو کلام مرحوم آخوند بودیم، من تکمیل فرمایش مرحوم آخوند و راجع به متنش عرض بکنم تا وارد بیان سوم بشیم. قبلم اشاره شد که مرحوم آخوند قدس سره این تنبیه دوم رو متعرض شده نه فقط به عنوان حل مشکل جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه و مثل اماره یا غیر اماره، بله یکی از نتایجی که برش مترتب کرده این مطلبه. در حقیقت تیتر و عنوان تنبیه ثانی جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به اماره نیست. تیترش یک امر عامی است که یکی از نتایجش عبارت از جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به غیر علم. اون تیتر چیه؟ خودش فرموده، لازم نیست ما براش تعیین کنیم. فرموده مفاد ادله استصحاب جریان استصحاب در موارد ثبوت شیء سابقنه، نه یقین به تحقق شیء و یقین به ثبوت شیء. یعنی موضوع استصحاب متقدم به ثبوت سابقه نه به یقین. بعد فرموده و بهی یمکن ان یذهب، که مشکل جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به امارم حل میشه. اما حالا خود این مطلب فی حد نفسهی چه نتایجی داره که اون یکی از نتایجه، چه اثری میتونه دیگه برش مترتب باشه که اونم یه اثر. اگر گفتیم استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه است، ثبوت در مقابل اثبات، نه ثبوت به معنای همون اثبات، ثبوت به معنای واقع التحقق، نه اینکه احراز التحقق. میدونید پیامدش چیه؟ پیامدش اینه اگر در موردی حالت سابقه، در مورد شک حالت سابقه محرز نبود، ایشون میگه استصحاب اینجا جاریه، منتها جریانش رو شما احراز نکردی. بسیار خوب، بعدن اگر احراز کردید که در این حالت استصحاب جاری بوده، آثار جریان استصحاب رو باید بار کنید. ثمرش کجا ظاهر میشه غیر از اون موردی که مرحوم آخوند بهش تصریح کرده؟ اگر مکلف میخواد وارد نمازش بشه، شک داره مکلف که آیا الان متطهره یا نه، حالت سابقه ای از حیث طهارت برای او محقق نیست، طهارت خبثی، نمیدونه که آیا الان بدنش، لباسش پاکه یا اینا نجسه. خب چون حالت سابقه نجاست نداره، یعنی احراز نداره، به طبیعت الحال الان بر اساس قاعده طهارت حکم ظاهری به طهارت داره و لذا وارد نماز میشه. بر اساس این که میگه خب من حالت سابقه‌مون که نمیدونم که استصحابی رو در این مورد فرض بشه، نتیجه این میشه که من قاعده طهارتی دارم که میگه هر کجا محکوم به طهارتی، اون چه از این قاعده طهارت خارج شده مواردی است که استصحاب محقق باشه. فرض اینه با ولو استصحابی نفی حالت موضوع استصحاب رو میکنه، اگر خیلی هم بخوایم نیاز داشته باشیم به اصطلاح یک اصل موضوعی، میگه من حالت سابقه نجاستی که بخواد مبنای استصحاب طهارت باشه ندارم، یعنی استصحاب میکنه عدم نجاست قبل رو. نهایت اینه، اینی که من دارم میگم توش خیلی چیزا نهفته، یعنی برای دفع دخل این که بگید این شبهه مصداقیه قاعده طهارته، که حالا بعد با تحلیل خواهید دید به این نتیجه میرسید و با این بیان باید حل اون مشکل کنید. خب شخص حکم به بر اساس قاعده طهارت حکم به طهارت کرد و وارد نماز شد، نمازشو خوند، بعد از نماز یقین پیدا کرد که لباسش، بدنش قبل از نماز نجس بوده، قبل از نماز نجس بوده، که احتمال میده بعد از اونم تطهیر کرده ولی قبلا نجس بوده، یک ساعت قبل از نماز نجس بوده، احتمالم میده در حال نماز اون نجاست نبوده از بابی که تطهیر شده. خب اگر ما باشیم و قضیه قاعده طهارت و عدم جریان استصحاب، خب این عمل محکوم به صحت دیگه، چون این مکلف در حال نماز محکوم به نجاست نبود چون استصحاب جاری نمیشد، بنابراین که جریان استصحاب منوط به یقینه، این مکلف اون وقت یقین نداشت، پس اون وقت استصحاب جاری نمی شده. الان اگر بخواد به اصطلاح جاری بشه، یعنی الان استصحاب بخواد جاری بشه، به درد نمیخوره برای اثبات بطلان اون وقت، یعنی الان محکوم از این به بعد این آقا باید تطهیر کنه. اما خب مقتضای ورودش در عمل بر اساس قاعده طهارت، اونی که شرط صحت صلات بود چی بود؟ احراز طهارت بود، یا به تعبیر دیگر جامع بین احراز طهارت و طهارت واقعیه. خب این مکلف اگر قاعده طهارت در حقش جاری بشه در حال عمل، خب در حال عمل احراز طهارت داشته ولذا عملش محکوم به صحته. اما کی میتونه این مکلف در حال صلات قاعده طهارت داشته باشه؟ اونجایی که استصحاب در حقش جاری نباشه، چون اگر استصحاب جاری باشه جا برای قاعده طهارت باقی نمیمانه، چون استصحاب فی حکم الاخصه از قاعده طهارت. نتیجه این میشه که اگر قائل شدیم به مقاله معروف که میگن استصحاب متقوم به یقینه، خب این مکلف در حال نماز استصحاب نداشته، استصحاب که نداشته فقط چی داشته؟ قاعده طهارت داشته، پس احراز طهارت کرد، شرط صلات، شرط واقعی صلات که عبارت بود از احراز و طهاره محقق شد. خب بعد از نماز التفات پیدا میکنه به چی؟ التفات پیدا میکنه به نجاست قبل از نمازش. خب بعد از نماز استصحاب میکنه، اما دیگه این استصحاب معناش این نیست که در حال نماز استصحاب، بلکه نسبت به بعدین به بعد، اما در حال نماز قاعده طهارت رو داشته، استصحاب از این به بعد. ولی اگر گفتیم جریان استصحاب منوط به یقین به حالت سابقه نیست، بلکه منوط به ثبوت حالت سابقه است، خب این بعد از نماز یقین پیدا میکنه، قبل از نماز لباسش نجس بود، یقینش کاشف از اینه، کاشف از اینه که در حال نماز استصحاب داشته، منتها توجه به استصحاب نداشته، پس در حال نماز استصحاب نجاست داشته. اگر استصحاب نجاست داشته دیگه قاعده طهارت در حقش جاری نبوده. بله تخیل میکرد این آقا جریان قاعده طهارت رو، به خاطر اینکه توجه و علم به وجود استصحاب نداشت، یا بر اساس اصل موضوعی موضوع استصحاب رو نفی کرد. خب در حال نماز استصحاب بوده، چون استصحاب بوده قاعده طهارت جا نداشته، پس احراز طهارت نداشته، بلکه در واقع استصحاب نجاست در حال نماز بوده. خب نماز او بعدن محکوم به بطلانه، یعنی مکلف موظف به عادت. این یکی از نتایج و آثاریه که مترتبه بر این عنوانیست که مرحوم آخوند قدس سره مطرح کرده، که جریان استصحاب موضوعش ثبوت حالت قبله، نه یقین به ثبوت حالت قبل. جاری بوده، منتها توجه نداشته به جریان.
یه جورش مسئله فرده، یعنی شکش فعلیه،
شکش فعلیه، چون در حال نماز، در حال نماز شک در طهارت داشت، بله شک به عنوان استمرار نداشت، اما اونی که دیگه معتبره در جریان استصحاب التفات و شک، نه به معنای شک در استمرار دیگه.
التفات به استصحاب باید داشته
باشه، اون التفات به حقش داره، التفات به استصحاب هم داشته، ولیکن علم به وجود اون رکنش نداشته، ولذا موضوع استصحاب اگر گفتیم ثبوت سابقه، ثبوت سابقه خودش احتمال میده، در حالی که داره نماز میخونه احتمال میده لباسش قبلا نجس بوده، و احتمال میده نجاست قبل در حال نماز بقا و نجاسه محقق باشه. این در عین احتمال میگه ولی من احراز که نکردم. حالا که احراز نکردم، خب میگه استصحاب رو احراز نکردم، نه اینکه استصحاب جاری نمیشه. یه چیزی مرحوم آخون گفته، یه دقتی کرده دیگران تا بیاد این برشون جا بیفته، این برای عظمت مرحوم آخونده، تا بیاد جا بیفته مرحله میخواد. این بقیه بزرگیشون جای خودشون، ولی مرحوم آخوند یک باریک بینیایی و یه دقتهایی در اصول داره، تلو شیخه، شیخ یک ابتکاراتی داره، مرحوم آخوندم به دنبال یک ابتکاراتی، بعدیام آمدن ابتکاراتی دارن، ولی یک ابتکاراتی که مراحل داره. دقتهای مرحوم آخوند و شیخ قدس سره هر کدوم به حسبه ما اینا کمتر میشه نظیر برش در کلمات متأخرین پیدا کرد، ضمن اینکه متأخرینم جا او به یک حرفای جدید حقی، اما از اینکه خیلی از کلمات مرحوم عده‌ای از کلمات ابتکارات مرحوم آخوند ابتداعا حل نشده برای خیلیا مثل مرحوم اصفهانی، از اینجا باید دقت او رو کشف کرد. حالا به هر حال مهم نیست اینجا، عمده این ما فعلا مطلب ایشون رو تقدیم میکنیم، اگر در مقابلش حرفی هست بیان بشه. حرف مرحوم آخون اینه، میفرماد استصحاب موضوعش ثبوت حالت قبله. اگر ثبوت حالت قبله، این ثبوت در فرضی که مکلف در حال عمل یقین به ثبوت حالت قبل نداره، اگر محقق بود واقعا استصحاب در حق مکلف، مخصوصا اگر قائل شدیم به این که حتی شک فعلی هم معتبره، فرض این شک فعلی رو داریم در حال عمل، این محققه، موضوع استصحاب محققه، پس استصحاب جاریه.
استصحاب جاریه یعنی واقعا جاریه، نه اینکه جاریه یعنی مکلف بهش الان احتجاج میکنه، چون مکلف علم به جریانش نداره که بهش احتجاج کنه، چون ثبوت حالت سابقه بر او معلوم نیست در حال عمل. بعد از عمل میفهمه که در حال عمل استصحاب داشته. از قبیل چی؟ از قبیل خبر. اگر یه خبری باشه دالده بر حکمی، در حال عمل به دست من نرسیده، بعد العمل به دست من رسیده، خب این عمل در حال عمل بر من جعل حجیتش شده بوده، منتها من علم به حجیتش نداشتم. و لذا در حال عمل احتجاج نمیتونستم به خبر بکنم، چون حجیتش بر من ثابت نبود، اما واقعا حجت بود، یعنی واقعا جعل حجیت برش شده بود، ولی در مقام احتجاج نمیتونستم مخاطبه بکنم، چون علم به حجیتش نداشتم. احتمال خبر میدادم، احتمال خبر میدادم، ولی فحث در حد لازمم کردم، پیدا نکردم، در عینی که احتمالم هنوز وجود داره، احتمالی که دیگه بعد از اون فحص لازم نیست و تمسک به اطلاقات و عمومات اشکال نداره. بعد از عمل برخورد به خبر کردم، میگم ها یه حجتی در حال عمل داشتم و نمیدونستم، من در حال عمل اصل براءت جاری کردم، در حالی که در حال عمل حجت داشتم، حجتی که نمیدانستم، ولذا اصل براءت پودر میشه عملا. نه نه، غیر توارد حالته نجاست قبل یادش نیست، یادش نیست قبلا لباسش نجس شده، بعد از عملی او یادش میاد این لباس من قبلا نجس شده، نه اینکه میدونستم و یادم رفته، حال پاکم یادش بیاد، ولی دا استصحاب طهارت به اون معنام یادش بیاد، ولی استصحاب طهارت جاییه که منتقض به ثبوت بعد نشه، یعنی اگر استصحاب کرد طهارت رو، فرض اینه بعدن معناش اینه که منتقض شده اون طهارت به نجاست بعد، پس بنابراین حالت نمازش استصحاب النجاسه است نه استصحاب الطهاره.
استصحاب عدم جریان استصحاب النجاسه قرار موضوع قاضی طهارت رو بسازه خودش معارض نیست با استصحاب عدم جریان استصحاب طهارت؟
نه دیگه، چرا؟ موضوعش میدونم، موضوعش موضوع قاضی طهارت میشه امر وجودی، اون امر وجودی موضوع امر عدمی،
حالتا
که شما عدم نجاست، نه عدم جریان استصحاب،
موضوع قاضی طهارت رو بسازید،
موضوع میگم استصحاب عدم نجاست، نه اینکه استصحاب عدم جریان استصحاب، استصحاب موضوعش چی بود؟ نجاست قبل، ثبوت نجاست ثابته قبل موضوع استصحاب بود، استصحاب میگه نجاستی قبلا نبوده،
نه این تو فرض شما در اونجایی که
برای قاعده طهارت میخوام درست کنم،
قبل از نماز چطوری با احتمال اینکه شاید اینجا شاید استصحاب نجاستی فعل واقع باشد چطوری قاعده طهارت باشد؟
استصحاب نجاست منوط به اینه که قبلا نجس باشه دیگه، ثبوت حالت سابقه، استصحاب میگه نجاست قبلی نبوده، چون اون وقت که من از مادر متولد شدم که لباسم نجس نبود، خب بابا یه لباسی بود همون وقت به تنم کردن به حضرت عباس، دیگه لخ باقی نمونده. خب میدونم، ولی یه بحث عام میشد، بله، یعنی یه کبرایی مرحوم آخون داره بیان میکنه، ثبوت نه، یکی از مشکلاتی که برطرف شد مشکل امارات بود، کلام این اگر اون مسئله نبود، من حالا مثالی که زدم بحث امارات نیست دیگه، اصلا شما فرض کنید بحث امارات رو اصلا ندیده بگیرید، مسئلتون مکلفیه نماز خوانده، در حال نماز شک در طهارت داشته، بر اساس قاعده طهارت نماز خونده، بعد از نماز معلوم شده لباسش قبل از نماز در یک زمانی نجس بوده و شک داره آیا نجاستی که قبل بوده در حال نماز باقی بوده یا نه، آیا این نماز او محکوم به صحت یا نه، یا هیچ اماره رو بذارید کنار، بحث ثبوت حالت سابقه، اصلا اینجا حالت سابقه به یقین بعد از نماز محقق شد در حالی که در حال نماز یقینی نداشتی. آیا در حق این مکلف در حال نماز استصحاب جاری میشد یا نمیشد؟ اگر گفتیم ملاک جریان استصحاب ثبوت حالت سابقه است نه یقین به ثبوت حالت سابقه، بله در حق مکلف استصحاب در حال عمل بوده. میگید مکلف قاعده طهارت اجرا کرده، خیال کرده، اشتباه کرده، چون قاعده طهارت جاییه که استصحاب فی البین نباشه. این مکلف استصحابشون ندید ره چیزد، چیه اون شعر دیگه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. این قاعده طهارت بر این آقا افسانه بود، خیال بود، توهم بود. واقع قضیه اینه که در حقش استصحابه. خب استصحاب در حق این هست، پس قاعده طهارت بی مورد بود. خب واقعا که طهارت نداشته یا احراز نشده، اصل محرز طهارتی هم نداشته، چون اصلش اصل تخیلی بود. در واقع این مکلف اصل طهارت نداشته. اون چه اصل مجعول در حق این مکلفه چیه؟ استصحاب نجاسته. بنابر مسلک مرحوم آفو آقای من استصحاب بعد عمل اگر قاعده طهارت حین عمل جاری باشه، استصحاب بعد عمل طهارت حین عمل رو نقض نمی کنه. اجازه بدید. بله بله درست میدونم تعبدن نداشتی استصحاب اگر بناس از این به بعد میخواد، اگر قاعده طهارت در حین عمل واقعا بوده، اگر استصحاب حین عمل واقعا نبوده از این به بعد بخواد جاری بشه، اما تا ظرفی که عمل رو انجام دادید استصحاب در حق شما واقعا نبوده،
واقعا نبوده.
خیلی خوب، اگر واقعا نبوده بالاخره اینجا یک قاعده طهارتیه که دیگه، پس بنابراین جعلش در مانع قاعده طهارت چیه؟ جریان استصحابه. اگر استصحاب اینجا فلوغ بر شما نیست، دیگه قاعده طهارت بر شما هست دیگه، چون اطلاق داره دیگه قاعده طهارت. و دیگه شیء لا ينقلب اما وقع علیه، اگر شارع در حق این مکلف قاعده طهارت جعل کرده چون استصحاب جعل نکرده، بعد دیگه خب شرط صلاح، خوب گفتی شیخانو، شرط صلات هم طهارت فی حال صلاته. پس این مکلف میدونم بعد احراز میکنم، جعل طهارت رو در حال صلات نقض نمی کنیم دیگه. آهای من لسان من میدونم وجوده، وجوده یعنی به لحاظ واقع، اما جعل طهارت تعبدی و در حال صلات به هم نمیزنیم. طهارت واقعا شارع به من گفت کل شیء طاهر، خوب شد واقعا شارع بر من جعل طهارت کرد، تعبدن به عنوان اصل. اگر واقعا جعل کرده معناش این شرط صلات چیه؟ اینه که در حال نماز شارع بر شما جعل طهارتی بکنه ولو بالعرض.
اما دوباره جعل نجاست.
میدونم دوباره جعل بکنه، معیار اینه که در حال نماز جعل طهارت بکنه. بعد از نماز اگر جعل نجاست که هیچ، جعل نجاست ها بکنه، بعد بکنه دیگه مخل به شرط نیست. اونی که شرطه اینه که شما در حال نماز متعبد شارع در اون حال تعبد به طهارت رو بر شما داشته باشه، برای اینکه تعبد به نجاست بعد از خود نجاست قبل که بدتر نیست. شما اگر بعد از نماز دیدید بابا این لباستون خونیه که از اول نماز بوده، نمازتون محکومه به صحت دیگه. استصحاب نجاست فی حال صلات از خود نجاست عینیه قطعیه حتمیه که بالاتر نیست. شما در حال نماز اگر تعبد به طهارت داشتید نمازتون درست، ولو هزاران خروار نجس همراهتون بوده. چون مرحوم آخوند میگه استصحاب جاریه، قاعده طهارت جاری نیست، و لذا رو مسلک قوم که میگن ملاک در استصحاب یقینه، خب در حال نماز این آقا یقین نداشت. چون یقین نداشت واقعا شارع یک اصل عملی در حق این مکلف جعل کرده بود به عنوان اصل طهارت، ولذا واقعا نمازش هم درست شد ولو همراه نجس باشه نمازش واقعا. ولی رو مسلک مرحوم آخون میگه موضوع استصحاب چیه؟ ثبوت حالت قبله، نه یقین به حالت قبل. چون ثبوت حالت قبله شما در حال نماز استصحاب دارید، اونجایی که در حال نماز شک داشتید چه توجه به این استصحاب داشته باشید چه نداشته باشید. مجهوله بوده نه مقفوله، یعنی در حال نماز شک که در نجاست داشته، نه به خاطر عدم علم به نجاست قبل.
خود موردش همین نبود،
موردش جایی بود که میدونم فرض روایت اینه که استصحاب در خود حال صلات شما اجرا کردی، یعنی استصحاب طهارت داشتی فی حال صلات، یعنی اون وقتی که میخواستی وارد نماز بشی نمیدونی لباست نجسه یا نه، با نظر علم به نجاست که پیدا نکردی استصحاب طهارت کردی، با استصحاب طهارت وارد نماز شدی. اما نه 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 تخیل نبود، میدونم آقای من کلام اینه که مخصوصا اون بیان رأیتوهو نه رأیتو نجاستن. حالا که ما رو بند نگذارید به اونا، اونا خیلی باز دو مرتبه گیر و گور پیدا میکنه. شما در حال نماز نمیدونید لباستون نجسته یا نه، شک دارید، استصحاب کردید طهارت رو، وارد نماز شدید، بعد از نماز معلوم شد که بابا در نماز در حال نجاست بوده. خب نماز اگر در حال نجاست بوده اما شما استصحاب و طهارت که فی حال صلات داشتید، حالا اینو میخوام بر نگردم باز اون حالت رأیتو و رأیتو رو اونا باز اینجا تکرار بشه. اما اینجا اینه که در حال نماز آقا استصحاب نجاست نداشت، اصلا استصحابی نداشت، چون حالت نداشت به این معنا که حالت سابقه بر اون محرز نبود. اونی که بالفعل در حقش توجه بهش داشت قاعده طهارت بود، قاعده طهارت رو خیال میکرد در حقش همینه. خب میگیم اگر در حق این مکلف شارع جعل استصحاب نکرده در حال عمل، خب پس قاعده طهارت جعل کرده، قاعده طهارت اگر جعل کرده نتیجه این میشه که پس نماز او واقعا درست. ولی اگر گفتید که نه شارع در حق همین مکلف استصحاب رو در حال نماز جعل کرده، چون ملاک استصحاب ثبوت نجاست قبله نه یقین به ثبوت، خب این مکلف در حال نماز استصحاب نجاست داشته، چون استصحاب نجاست داشته قاعده طهارت در حقش جاری نمیشده ولو تخیل میکرده، پس بنابراین در حال نماز احراز طهارت هم نداشته، پس نمازش محکوم به عدم اجزائه. این یکی از نتایجیه که بر کلام مرحوم آخون قدس سرم مترتب.
در بحث امارات دو تا ثمره وجود داره، یه وقتی میگه خود اماره چون یقین نیست رو بحث میکنیم،
خب
یه وقتی مثلا عدم التفات به همون اماره هم داره،
اصلا اماره نیست یقین وجدانی آقای من.
امارات هم کنم حتی ما توجه به اماره هم نداشته باشیم این
اصلا اماره نه، اماره رو بشورید بذارید کنار، کلام این اصلا در موارد امارات استصحاب حجت نیست، درست شد؟ با این فرق حالا میگه در امارات هم دو حالت داره، کار نداریم. این عنوان تنبیه یه تنبیه عام از بحث اماراته، ثبوت حالت سابق به اماره، یکی از نتایجش حل مشکل در موارد قیام امارم هست. این کلام مرحوم آخوند قدس سره در مقام، تا اینجا ما سطح کفایه رو گفتیم، مثلا و حامشه، یعنی تا حالا هیچی طول این هفته از شنبه بلکه از چهارشنبه قبل تا این چهارشنبه سطح کفایه متعالی گفتیم. تازه بله بعضی از کلمات دیگر بعضی ها زمینه کردیم، اما در حقیقت همش در مقام درگیری با متن مرحوم آخوند، خواستیم متن مرحوم آخوند رو، کلام مرحوم آخوند رو در متن کفایه و حاشیه کفایه تبیین کنیم، تقریر کنیم که ایشون چی داره میگه و اشکالاتی که بر ایشون وارد شده. کلام آخوند ایران در این راستا ذکر کردیم وارد نیست، کلام ایشون در متن سلیم از اون اشکالاتیه که در کلمات دیگران هست. خب حالا بیان سوم، تا حالا دو بیان برای حل مشکل امارات، یعنی در حقیقت تنبیه عام میشد، تبیین شد. یکی از نتایج این تنبیه حل مشکل جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به غیر قطع، دو بیان از مرحوم آخوند قدس سره مثلاً و هامشاً، حالا بیان سوم دیگه، حالا از این به بعدش میشه بعد الکفایه. بیان سوم بیان حکومتیه که تو کلامات مرحوم ناینی آمده. مرحوم ناینی قدس سر رو فرموده ها یکی از آز یا سریعاً گفته یا مرحوم آخوند رو مبنای تو و حتی دیگران مشکل استصحاب حل شدنی نیست در موارد قیام اماره. این از لوازم حرفای شما. اینو هم مرحوم ناینی فرموده، هم مرحوم آقای خویی فرموده، مکرر تو کلمات به مرحوم آخوند طعنه زدن، گفتن از لوازم اون مبنای تو یا مرحوم آخوند اینه که پس بنابراین استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به غیر علم جاری نباید بشود، بر اساس اشکالاتی که قبل بیان شد که برخی از اون اشکالات تو کلمات مرحوم ناینی هم هست که دیگه ما اسم نبردیم، ولی اون چه از آقای خویی یا آقای سعد نفتی در حقیقت اون چه تو کلمات ایشون هم بود مطلب رو بیان کردیم و اشکالش هم بودش. مرحوم ناینی حالا جدای از صحت و ثقب این کلام مرحوم آخوند که گفتیم که حد نفته یه مشکلی نداشت، بیان دیگری بر مبنای خودش ارائه کرده، گفته استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به اماره جاری می شود. چرا؟ چون دلیل حجیت اماره حاکم بر دلیل استصحابه. دلیل استصحاب میگه اگر یقین به حالت قبل داشتی حکم به استمرار بکن، دلیل اماره میگه انا یقینم لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا رواتنا. شک نکنید، یقین دارید، علم دارید. وثقة المأمون، مأمونه، شما اطمینان کنید، یقین کنید به حرفشون، تشکیک نکنید در حرفشون. ایشون فرموده که شما اینو بذارید کنار دلیل استصحاب، ازش حکومت در میاد دیگه. شارع آمده یک علمی رو بر ما تولید کرده. یه منتها مرحوم ناینی قدس سره حرفات اون چه بهش نسبت داده میشه اینه که یک علم حقیقی به تولید، این یه مقداری با حکومت ناسازگاره، این با ورود سازگاره. ایشون میگه علم دو فرق داره، علم حقیقی یه علمیست که با قطع نظر از جعل متولد میشه، یه علمیه که با حکم شارع، اینم علمه، اما شارع با جعل علمیت نسبت به امارات یک علم کارخانه‌ای تولید کرده. ما علم دو علم داریم، علم واقعی، علم حقیقی، یک علم حقیقی کارخانه‌ای، یک علم حقیقی با قطع نظر از کارخانه‌ای که وجدانن اگر کارخانه شارع هم نبود. حالا این
واقع
یعنی میخوام بگن واقع رو تعبدی
درست
میکنه موقع وارد به وجدانی رو. نه نه، اصلا ثبوت نه، اصلا علم میگه آثار قطع موضوعی هم بار میشه.
نه، علم وجدانی هم به واقع تعبدی
نه، اون که علم به واقع تعبدی که حتی اونایی دیگه میگن علم به واقع تعبدی، اون حکومته. علم به واقع اصلا علم وجدانیه، اون علم وجدانی به واقع تعبدی نه، اصلا علم حقیقی به واقع واقع الامر، نه به واقع تعبدی، به واقع واقع. حالا من اون قسمت حکومتش رو ایشون وقتی تعبیر میکنه میگه حکومت، لا محاله میخواد بگه که این علم وجدانی که تأنه ظاهر ادله اولیه هست، من کان علا یقین لا تنقض الیقین، یقین وجدانی نیست، تأنه اونی که در موضوع احکام یقینی که اخذ شده، یقین یعنی یقین وجدانی. شارع هم با تعبد به علم یه علم حقیقی تولید میکنه، اما علم حقیقی وجدانی تولید نمیکنه، یک علم حقیقی کارخانه‌ایه. خب در موضوعات احکام شرعیه اونجایی که یقین و علم اخذ شده، علم وجدانی اخذ شده. خب چون علم وجدانیه، شارع آمده میگه این خبر ثقه علمه، یعنی علم وجدانیه. خب علم وجدانی که تعبد بردار نیست، معلوم میشه یعنی میگه تعبدن علمه، یعنی آثار علم وجدانی رو برش بار کن. با هذا معنا الحکومه، معنای حکومت اینه که توسعه میده. میگه اونی که میگفت یقین وجدانی، منم یک به حکم یقین وجدانی میخوام درست بکنم، یعنی اون علم وجدانی رو حکمن توسعه بدید به این فرد، یعنی بگید این هم داخل در اون علم وجدانی است که ما موضوع حکم قرار دادیم. اینطور نیست که با گفتن شعار علم وجدانی تولید بشه، ولی توسعه میده در اون علم وجدانی. یعنی اونی رو که من شعار گفتم لا تنقض الیقین، شامل علم غیر وجدانی هم هست، شامل اون علمی که من دارم اونو اسمشو علم میگذارم هم هست. نه ورود نیست اینجا، ورود معناش اینه که یک علم وجدانی حقیقی درست کنید. شما با تعبد به علم فوقش یه علم کارخونه‌ای درست کردید، علم وجدانی دیگه درست نکردید. یعنی که نه ادعایی معناش اینه که ادعای علم وجدانی مرحوم ناینی بهش نسبت بالاتر میدن، میگن اصلا علم حقیقی دو قسمه. علم حقیقی، یه علم حقیقی که بل وجدان با قطع نظر از تعبد، یه علم حقیقی که با تعبد. علم حقیقی که یعنی با تعبد هم علم حقیقی درست میشه. ورود بر چیه؟ اگر جای علم موضوع باشه اینم علمه، اما اگر جای علم الوجدانی موضوع بود باز وروده؟ خب حالا کجا میانیم؟ فرض ایشون اینه، میگه به حسب ادله، به حسب ظواهر، وقتی که میگن علم یعنی اونی که با قطع نظر از تعبد شارع علمون، نه اون جایی که با تعبد شارع میخواد علمیتش درست بشه. حالا به هر بیانی و حرف درستی هم هست، یعنی اگر به شما گفتن یقین یعنی یقین وجدانی، اما اونی که شارع یقین داره درست میکنه با بسته بندی، عرف میگه بسیار خوب، شارع میخواد حکمو به این تصریح بده، ولی شارع اهل وضع و لغت که نیست. پس شارع گفته معناش اینه که حکم علم وجدانی رو به علم کارخونه‌ای منتقل کن، و الا من وقتی که میگم علم یعنی علم وجدانی. علم ساختگی شارع این اونی که من میگم نیست. خب نتیجه این میشه ادله امارات که آمده ما رو متعبد کرده در مورد امارات به علم، میگه آقا اون جایی که علم در موضوع احکام شرعی اخذ شده، اینم به اون ملحق کنید. یعنی این که علم وجدانی به شما گفتن، منظور شارع از اون علم عمد از اون علم وجدانی و این مواردی که حکومتی شده، علم علمای حکومتی، این معنای حکومت مرحوم ناین قدس سر رو بر همین اساس مشکل استصحاب و در امارات حل کرد. مرحوم آقای صدر آمده گفته یا مرحوم نائینی، ما اگر این حرف رو از شما حکومت رو در جاهای دیگه مبناتون رو بپذیریم که تعبد شارع به علم، علم حکومتی درست میکنه، ولی تو استصحاب از تون قبول نمیکنه. یعنی ادله امارات بر یقینی که در ادله استصحاب در موضوع اخذ شده حکومت نداره. چرا حکومت نداره؟ محصل کلامشون دو کلمه است، این که در استصحاب یقین به ما انه صفتون اخذ شده علاوه بر طریقیه، و اگرم بخواد دلیل امارات به عنوان حکومت نظارت داشته باشه، نظارت داره به جاهایی که علم به ما انه طریق صرف اخذ شده، اما اونجایی که علم صفت بودن و خود خصوصیت علمم ممکنه دخالت داشته باشه ولو احتمالا، دیگه دلیل اماره
قاصر کلام ایشون رو مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو دنبال بکنیم، هم بیان حکومت رو هم بیان ورود رو انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.